من بهش ده زدم ببینی داره بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
اللهم صل علی محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین السابعو انهو ربما یتوهم تارتن ان النزاع فی الجواز والامتناع یبتنی علی القول به تعلق الاحکام به تبائع. قبل از این که دوستان نکته هفتم رو شروع کنیم، مطابق معمول که ما این آخره درس رو با سرعت میگذاریم، من مایلم یک بار دیگه یک اشاره به بحث ششم داشته باشیم. حالا اگه دوستی از شما یا بعدن گوش کنه این بحث رو، نقطه ابهامی نداشته باشه. ببینید، بحث ششم این بود که در واقع این بحث با بحث تزاحم چه فرقی میکنه، با تعارض چه فرقی میکنه، آیا قید مندوحه لازمه یا نه. گفته بحث آخون همین آخریه، ایشون گفتن مندوحه لازم نیست. یه تعبیری من همون روزم یادداشت کرده بودم اشاره کنم، دیگه غافل شدیم و رد شدیم. ببینید، در واقع تنبیه ششم خلاصش اینه که عدم جواز و به اصطلاح عویسه اجتماع امر و نهی گاهی مستند به عجز مکلفه و الا امر و نهی مشکلی ندارن. مثل کسی که مثل قانونگذار گفته نماز بخونید، از اون برم گفته قصد نکنید، اینا با هم منافات که ندارم که، ولی نماز بخونید قصد نکنید، هیچ که نمیگه آقا اینا با هم منافات دارن. فلان معامله حرامو نکنید، پولم در بیارید برای زن و بچه، هیچ وقت اینا با هم منافات نداره. ولی گاهی وقتا این مکلفه که به مشکل برمیخوره، اصطلاحا هم میگن باب تزاحم، اونجایی که امر و نهی قصوری ندارد برای امر بودن برای نهی بودن، مشکل مکلفه. ولذا تکلیف محال هم نیست، اگرم باشد تکلیف به محاله، این آقا میشه تزاحم. و البته دوستان اینجا ممدوح باشد و نباشد خیلی مؤثره، چون اگر ممدوح باشد که دیگه تکلیف به محال نیست، عویسه نیست اصلا، برو بیرون نماز بخون. نبود ممدوح هست که قوام باب تزاحم، باب تزاحم قوامش به نبود ممدوح هست. ولی یکی از تو خونش میتونه بره پایین نماز بخونه، بیاد مسجد محل بخونه، تو خونه قصدی میخونه، این نمیگن تزاحم، اون اصلا بحث تزاحم نمیاد. پس ببینید، ما یه بابی داریم به نام تزاحم که خاصیتش اینه که امر و نهی قصوری ندارن، مشکل مکلفه، و اگرم بخواد مثلا در همین نسبت به همین خانه که مندوح ندارد، وقتی که مندوح ندارد بخواد باشه، تکلیف محال میشه. چنانچه با فرض وجود مندوحه که دیگه تکلیف به محال هم نیست. اما گاهی دوستان مشکل بحث خود مکلف نیست، بحث مثلا وحدت متعلق با تعدد حکمه. چی میگفتیم؟ میگفتیم که معنون واحده، فقط عنوان متعدده، میخواد هم امر بگیره هم نه. اینجا که وقتی اجتماع امر و نهی مطرح میشه، حالا چه طرف مندوحه داشته باشه چه طرف مندوحه نداشته باشه. ببینید ما درست میداریم رو همین سراد داده قصدی میگیم آیا بدون توجه به مکلف که مندوه داره یا نه، میگیم آیا میتواند این عمل هم امر داشته باشه هم نه. سوال میکنید برای کی؟ برای کسی که راه چاره داره یا نداره. میگه من کار ندارم، من کار ندارم. برای کی؟ میخوام بگم میتواند این عمل برای نمازگزار، حالا چه مسجد محلم باز باشد چه مسجد محلم باز نباشه، آیا این عمل میتواند هم عمل داشته باشه هم نه یا نه، که بحث اجتماع میشه. اونی که میگه جایزه میگه جایزه، اونی هم که میگه جایز نیست میگه جایز نیست، و اونم دیگه میگه تکلیف به محاله. میگه چی؟ میگه تکلیف محاله، چون میگه قانونگذار نمیتواند یک عمل را هم بخواهد هم نخواهد. پس ببینید دوستان، ما در اجتماع امر و نهی عملی را در نظر میگیریم که دو عنوان داره ولی خودش واحده، معنون یک عمل مثلا خارجیه. میگیم آقا میشود این عمل به خاطر حیثیت صلاتیش مطلوب باشه و واجب، به خاطر حیثیت قصدیش مبغوض باشه و حرام، یا نمیشه. افکردم میگیم برای کی؟ برای آدمی که چاره داره یا آدمی که نداره؟ جواب میدیم میگیم کار به این نداریم، ما میگیم کلا کار به عمل داریم. اینطوریه، ببینید خیلی فرق داره. یه وقت شخص در نظر میگیریم چاره دارد یا ندارد، تکلیفی به محال است یا نه، یه دفعه نه خود عملو در نظر میگیریم، کار به کس نداریم، میگیم این عمل میتواند مجمع امر و نهی باشه یا نه. خب خیلی فرق میکنه. اینه که دوستان ایشون میفرماید که الحق این که نزاع در اینجا عامه. دوستان اگر فرصت کنن و مباحث برخی از محشین مثل محقق اصفهانی رو در نهایت و درایه ببینید، به نظر ما با این عرائض دیگه اشکال اصفهانی هم وارد نیست، چون ایشون مخالفه با این نظر، با تعمیم بحث، ولیکن به نظر میرسه اشکال وارد نیست. البته دیگه تفصیل و توضیحاتش اینها جای خودش ما بحث کردیم و هر حال دوستانم انشاءالله بعدن خواهند دید. بریم سراغ دوستان بحث امروز. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز ببینید، نمیدونم این 5-6 روزی که الان این یک هفتهی که ما این بحث رو شروع کردیم شما وقت کردید رو این قضیه هم فکر کنید یا وقت نکردید. آیا بحث اجتماع امر و نهی، جواز اجتماع یا عدم جواز، ارتباط هم با اون بحث پارسالمون داره یا نداره؟ آخرای سال که بحث میکردن آیا اوامر خورده به طبایع و افراد مثلا مسقط واجبه یا اوامر خورده به طبیعت، حتی نهی هم همینطوره، آیا نهی میخوره به خارج یا به طبیعت، آیا ارتباط داره با اون یا نداره؟ اینجا دوستان ما دو فرقه داریم که این دو فرقه معتقدن این بحث کاملا با اون ارتباط داره. چه ارتباطی؟ ارتباط مبنا و بنا، یعنی این بحث ما بنا بر و مبنی بر اون بحثه. چی گفتن آقا دو فرقه؟ یکیشون گفته که آقا نزاع در اینجا که یه عده جوازی بشن یه عده امتناعی بشن مبتنی بر اینه که در اون بحث پارسال بگیم اوامر و نواهی خوردن به طبایع، و الا اگر اونجا گفتیم اوامر و نواهی میخورن به افراد حتما باید امتناعی بشیم دیگه، وجهی نداره که ما جوازی بشیم. چون فرض ببینید، فرض اگر بنات امر و نهی به خارج بخوره، بالاخره خارج یک عمل بیشتر نیست، یا مورد امره یا مورد نهیه. شما سهم امام خوردید که بحث کنید که آیا یک عمل در یک زمان نسبت به یه نفر یک آن هم واجب باشه هم حرام، اینکه باید شبه کرد در حلیت اون سهمی که شما خوردید. بله اگر طبیعت باشه و قانونگذار دست رو خارج نمیذاره، ممکنه بگیم آقا چون دو طبیعت دو عنوانه، ولو ممکنه اینا خارجن گاهی با هم دیگه تلاقی کنن. خیلی از آقایون هم کار میکنن دیگه، میگن ما کار به امتثال نداریم، ما کار به مقام جعل داریم. طبیعت اگر باشه کار حله. این دوستان یک توهم، خوب دقت کنید، میخوام با قبلی این آقا میگه اگر به فرد خورده باشه حتما باید امتناعی بشه، ولی اگر به طبیعت بخوره میتونیم دو گروه بشیم. برخی گفتن که این بعد بله ارتباط داره با اونجا، ارتباط هم از این آقای که میگفت شدید تره. این آقا میگه که اگر اونجا قائل بشیم که به فرد خورده، اینجا باید امتناعی بشیم. اگر اونجا گفتیم به طبیعت خورده، باید جوازی بشیم. فرقش معلوم شد دیگه. اون آقا برفرضی که به طبیعت خورده بود میگفت میتونه زووچه اینه، این میگه نه زووچه نیست، یک فرض باید این بر، یک فرض باید اون بر. آقای آخون میگه هر دو توهم فاسده. برای این که اونی که آقا ما دنبالشیم، ما کشته و مردش هستیم برای بحث خودمون، اینه که تعدد انواع. آخه محل نزاع یادمون نره ها، محل نزاع این است که عام خورده به عنوان، نهیم خورده به عنوان دیگری، درسته؟ اینها روی یک فرد منطبق شدن. بعد جوازی ها میگن تعدد عنوان شما فکر میکنید لا یوجب تعدد و الا واقعا یوجب تعدد معنون، امتناعی ها میگن نه. خب آقا اگر معیار بحث اینه که این هست، این دیگه تعدد، این تعلق به فرد یا به طبیعت تأثیر نداره. اون چه که تأثیر داره بگید آقا اینه که تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه یا نه. حالا اگر ما گفتیم امر نهی به خارج خورده، ولی مبنامون این باشه که تعدد عنوان یوجب تعدد معنون، میتونیم جواز بدیم یا نمیشیم؟ میتونیم. چنانچه اگر بگیم آقا 100 تا عنوانم به تعدد معنون میشه، برفرض به طبیعتم خورده، این طبیعت غیر اون طبیعته، ولی وقتی میخواد منطبق بشه تلاقی میکنه، باید امتناعی بشه. حالا چه بگیم عوامر به طبیعت خورده، چه بگیم عوامر به نواهی خورده، هیچ فرقی نمیکنه. پس این توهم ها فاسده. البته یادتون باشه ما سال گذشته، حالا آقای آخون که این توهم ها رو فاسد میدونه، با اون دو گروهی که این توهم ها رو داشتن، هر دوشون قبول دارن که یه نزاع واقعی وجود داره به نام این که آیا عوامر و نواهی به افراد خوردن یا به توانیم. یادتون باشه ما پارسال گفتیم اصلا این نزاع لفظیه، یعنی اون بزرگواری که میگه به افراد خورده، یعنی میخواد دیگه قانونگذار مستقیما این فرد منو برده تحت حکم. میگفتیم فرد هیچ وقت واجب نیست، فرد چیزی گفتیم مسقط واجب، شارع ایجاد و صلات رو میخواد. البته این عمل من مصداق اون ایجاد و صلات، چنانچه اون آقای که میگه به طبیعت خورده، میگه طبیعت لیسیده فاصله گرفته از فرد یا طبیعت منطبقه بر فرد. میشه همون طبیعت منطبق بر فرد و قهران سلایت فرد میکنم. شارع ایجاد و صلات رو خواسته، من باید اینو در خارج بیارم. آنچه واجبه بگید ایجاد و صلات. مگه غیر از این میگه؟ اون آقایی که میگه طبیعت، اون آقایی که میگه فرد، غیر از این میگه؟ از اون پاسم چی میخوام؟ میگه ایجاد و صلات. به این آقا بگیم چی میخوام؟ میگه ایجاد و صلات. خلاصه این بحث یک مثلا شوخی علمی اشبه تا به یک بحث جدی نزاع واقعی. خب احران حالت ما در نهایت چون بحث اصلا اون بحث نزاع واقعی نمیدونیم، طبیعتا ربط بین بحثا برقرار نمی کنیم، یعنی در مدعا با آخون موافقیم اما در راه اختلاف داریم. عبارت رو نگاه کنید، هفتم، چه بسا توهم شده. دو تا توهم. توهم اول اینه، به جای تارتن یک و دو بود راحت تر بود. توهم اول اینه که بعضی ها گفتن که ان نزاع فی الجواز و الامتناع، در مسئله خودمون ها جایز بگیم یا امتناع، نزاع مبتنی بر قول به تعلق احکام اوامر و نواهی به طبایع، وگرنه علل قول به تعلقها بالافراد حتما باید امتناعی بشه. نزا میگه و عمل امتناع علل قول به تعلقها بالافراد فلا یکادو یکادو، اصلا حاضر نیست که محضر مانه. ضرورت لزوم تعلق الحکمین به واحد شخصی ولو کانه چی؟ زا وجهین علا حاضر خود، زیرا روشنی که لازم میاد تعلق بگیره دو حکم مخالف هم به یک عمل خارجی ولو دو عنوان داشته باشه، لازم میاد بنابر این قول، بنابر کدام قول؟ قول به تعلق به افراد، علا حاضر قول اینی علال قول به تعلقها بالافراد. آقا این یه توهم. توهم دوم، بعضی ها گفتن که ان القول بالجواز مبنی على القول بالتبایع، منظور از تبایع یعنی تعلق احکام به تبایع، به خاطر تعدد متعلق امرونه ذاتن بنابرای این نظریه، اگرچه متحد هستن وجودن در خارج. قول بالامنا بنابر قول به افراد، لاتحاد متعلق ما شخصا خارجن و کونی فردن واحدا، چون در خارج یکیه دیگه. فرق این دو توهم هم که دوستان عرض کردن، ایشون هر دو را میگه فاسده، یه جواب میده، میگه و انت خبیرون به فساد هر دو توهم، چون اونی که میاره همونه که بگیم تعدد وجه موجب تعدد موجه میشه یا نمیشه. فإن تعدد الوجه، ثلاث بودن و قصد بودن، امکان یجدی تعدد وجه، اگر نقش داره، میپرسم از شما نقش داره یعنی چه؟ یعنی نقش داره که معنون و متعدد کنه به طوری که دیگه ضرر نمیزنه با او اتحاد به حسب وجود و ایجاد، بگیم واقعا متعدد میکنه و مجرد تعلق امرونه میشه، خب لکان یجدی، خب اثر داره ولو علل قول بل افراد. فان الموجود الخارجی الموجه به وجهین یکون و فردن لکل منت طبیعت، این هم فرد سلات هم فرد قصده، فیکون و مجمعا لفرده، این فرد خارجی میشه مجمع دو فرد، موجوده اینه به وجود واحد، البته به یک وجود واحده. فکما لا یزر وحدت الوجود به تعدد طبیعت، ببینید آقا یک لحظه عجله نکنیم، ما به این آقایون که میگفتن اگر متعلق به طبیعت باشه کار حل میشه، میگیم اگر متعلق به طبیعت باشه بالاخره این دو تا طبیعت در خارج به یک وجود موجوده یا به دو وجود؟ فرض ما چیه؟ به یک وجود. اگر وحدت وجود خارجی به خاطر تعلقش به طبیعت ضرر نمیزنه، وحدت وجود خارجی هم در فرضی که افراد مورد امر و نهی باشن، ولی افراد به چند عنوان؟ به دو عنوان، نباید ضرر بزنه. عبارت یواشتر میخونم، فکما لا یزر وحدت الوجود به تعدد طبیعتین، چنانچه وحدت واقعی خارجی که این دیگه مسلم واحده یک عمله، چنانچه ضرر نمیزنه، ضرر نمیزند به تعدد دو طبیعت و قهرن ضرر نمیزند به جواز اجتماع امر و نهی، کذالک لا یزر به کون مجمع اثنین به ما هو مصداق و فرد لکل من طبیعت. ضرر نمیزنه که یک مجمع، بله مجمع ما دو چیز باشه، البته دو چیز باشه در حد عنوان، به ما هو مصداق و فرد لکل من طبیعت. مصداق سلات هست پس عنوان سلاتی داره، مصداق غصب پس عنوان غصبی داره. دوستان که میگه لکل من طبیعته نمیخواد دیگه طبیعت مورد امره ها، فرض ما اینه که فرد مورد امره، ولی بالاخره این عمل من مصداق دو طبیعت هست یا نیست؟ هست دیگه. و الا لما کان یجدی اصلا حتی علال قول چی؟ به توایی. و الا یعنی چه؟ یعنی اگر بگید وحدت وجود ضرر میزنه، ما معیارمون تعدد وجود خارجیه، میگیم بسم الله، بنابراین که افراد احکام به طبیعت خورده باشه، خارج بالاخره یکی یا دوتا دیگه. و الا اگر بگید وحدت وجود ضرر میزنه، و الا رو معنا کنید وجود خارجی اگر باشه ضرر میزنه دیگه، اثری ندارد تعدد حتی بنابر قول به طبایه. چرا اثر نداره؟ لوحدت طبیعتین وجودن و اتحاده ما خارجن. حالا اگر خوب میخوایی میخوب بشن این مطلب تو ذهن، رو مثال پیاده میکنیم. فکما ان وحدت سلاتیه و القصدیه، چنانچه وحدت سلاتی و قصدی در سلات در دار مقصوبه وجودن غیر زائر به تعدد هما و کون هما، بخونید طبیعتن. آخه اون آقا میگفت اگر به طبیعت خورده باشه، ما یک طبیعت سلاتی داریم یک طبیعت قصدی داریم، که البته این طبیعت سلاتی و قصدی در سلات در دار قصدی با هم جمع شدن. میگیم اگر این ضرر نمیزنه، و کما ان وحدت سلاتیه و قصدیه در سلات در دار قصدی وحدتشون وجودن، این وجودن به وحدت میخوره، غیر و زائرن به تعدد هما، مزاحم تعدد سلات قصد نیست. به عبارت دیگه شما میگید که کون هما طبیعته، دو طبیعته، کذالک وحدتو، ما یه جا فرض میکنیم که اصلا فرد خارجی مورد امره، فرد خارجی مورد نهیه، میگیم اما این فرد خارجی خصوصیت سلاتیش امر آورده، خصوصیت نهیش نهی آورده، خصوصیت قصدیش بره. کذالک وحدتو ما وقع فی الخارج، همچنین وحدت فردی که در خارج واقع شده، به جای ما وقع فی الخارج به همون سلات در دار قصد، خودش میگه من خصوصیات سلات فیها، یک فرد خاص، خصوصیات یعنی فرد خاص، فرد خاصی از سلات که در دار قصدی وارد شده، خب این وحدتش غیر و زائرن بکونهی فردن لسلات فیکونو معمورن به، و فردن للقصد فیکونو چی؟ منهیانم فهوه علاه وحدتهی وجودن یکونو اسمه. این نگاه به یک بودنش نکنید، این با وحدتش بگید آقا، اون آقای که میگه جایز میشونا میگه دو چیزه، لکونی مستاقم به طبیعت فلا تقفه. خب اینم از این خلاصه ایشون دوستان میفرماید که بحث اون بحث جای خودش محترم، ولی تأثیری در بحث ما نداره. ولی آیا خدا وکیلی همینطوره؟ من در حدی که افتی کمی هم تون خوندم، ولی احساس میکردم چیزی نداره، مطلب روشنه ولو عبارت یک کمی دیر با آدم رفیق میشه، ولی هم مطلب همینوی گفتیم دوستان، ولی آیا واقعا همینه؟ یعنی حالا ابهت و عظمت آقای آخون نگیرده تون، چون چند تا شاگرد داشته و چقدر چون مجتهد بودن و مجتهدهاشون هم مجتهدهای فهلی بودن، اینا همه جای خودش محترم، ولی ولی بالاخره ببینید ما یه سری مجوزین داریم، مثل مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی و یه تیپی الان خیلی تو ذهنم نیست، آقای نائینی فکر کنم، اشتباه نکنم، اینا اتفاقا بحث رو درست صریحا نمیبرن اونجا، ولی از این که میگن ما جوازی شدیم برای این که امر خورده به یک طبیعت، نه خورده به یک طبیعت، امام اینو میفرماید، آقای بروجردی اینو میفرماید، میگه آقا قانون گذار که هر روز و هر ساعت برای من و شما دستگاه بیچینه، که او از ازل یه دستگاه چیده گفته سله، از اون طرف هم گفته چی؟ ناخن دو دستگاه. حالا در امتثال اینها گاهی با هم چی میشه چی میشه، اینا مال مقام امتثاله، لذا اینا میگن اصلا خلق شده بین امتثال و جعل. ما جعل رو نگاه کنیم باید قائل به جواز بشیم، لذا قائل به جواز هم میشن. ببینید این گسست مرحله جعل از امتثال و این قول که اون یک طبیعت رو به خودش اختصاص میده، این یک طبیعت، اینا بر مبنای تعلق اوامر و نواهی به طبیعته، و الا اگر بگیم اوامر و نواهی خوردن به فرد، این فردی که الان من خاص در این ساعت خاص میخوام انجام بدم، دیگه این آقایون نمیتونن بحث جعل رو از بحث امتثال جدا کنن. از اینجور که آقای آخون با این دوتا توهم به نظر ما برخورد کردن، برخورد تمامی نیست. البته تکرار میکنم اون بحث در جای خودش برای ما قطعیست که بحث واقعی نمیتواند باشد، آقای کسی هم فکر کند بحث واقعی، بحث واقعی نیست، وگرنه تأثیر داره. فکر کنم دوستان اگر اشتباه نکنم آقای حکیم در این قسمت مطالبی دارن که عرض ما رو تایید میکنه، میفرماین به حقایق الاصول مراجعه داشته باشید. برم سراغ دوستان بحث هشتم. بحث هشتم اگه بخوام یه اسمی براش بذاریم، این اسم گذاشتن ها خیلی خوبه، چون کمک میکنه که اینو آدم دنبال چیه. ما یه اسمی برای ششم گذاشتیم ها، ولو گفتیم کفایه دنبال این جهت الان نیست، که ما یه مسئله داریم به نام تضاهم، یکی داریم به نام اجتماعی، یکی داریم به نام تعارض، بله اینا با هم چه فرقایی دارن، گفتم تو اون مایه ها میتونید استفاده کنید. ولی تنبیه هشتم دوستان راحت تر سریح تر میخواد فرق بین مسئله اجتماع با مسئله تعارض رو بگه. با تعارض، حالا آیا تضاهم رو هم میخواد بگه؟ اون رو الان چیزی نمیگیم تا ببینیم فردا که از این بحث، حتی فقط فردا نیست، چون تنبیه نهم هم ادامه همینه، در واقع دو سه روز آینده ببینیم چیه. دوستان تجربه که ما داریم این صفحات آیندهمون صفحات دقیقیه. من یادم تو وقت خارج شاید یه چیز حدود یک ماه وقت ما رو این صفحه 242 گرفت، که حال ما میخواییم مثلا تو یه جلسه سراسهش رو بیاریم به هم، به هر حال خب این مقدار محدود میکنه ما رو، ولی همینقدر اطلاع داشته باشید بالاخره یه پیش مطالعه مثلا و مثلا فرض کنیم متوجه هم میشید از مراجعه. ایشون میگه که ببینید، ایشون میگه که در مسئله اجتماع امر و نهی حتما باید اون موردی که طبیعت مأمورون به و طبیعت منهیون عن برش اجتماع کرده، مورد باید منات حکم داشته باشه. لا یکون الموردن، لا یکون موردون من مواد دل اجتماع اجتماع امرو نهی الا این که منات حکم مراد چیه؟ مثلا فقط همون مصلحت و مفسده، همون ملاکی که وجوب آورده یا ملاکی که مصلحت آورده. اینجا خود این منات محل بحثه، مثل آقای ناینی و آقای خویی و برخی بزرگان معاصر میکنن همین مراد مصلحت و مفسده، در حالی که برخی مثل آقای صدر و اینا مخالف هست. حالا ما علل حساب رد بشیم. آقا اجتماع جاییست که منات حکم باشه، منات امری دارد چون ثلاثه، منات نهی هم داره چون مقصده داره چون قصده. وقتی منات داشت البته یا جوازی میشیم، اگر جوازی شدیم علما چی میشه اینجا؟ هیچی دیگه، میشه هم واجب هم حرام. یا امتناعی میشیم، اگر امتناعی بشیم دیگه نمیتونیم بگیم درسته منات داره ولی بالاخره منات هر دو رو داره، یکی از اینها باید کارگر بیفته. کدام کارگر میفته؟ قاعدتا اونی که اقوا. ممکنه بگید آقا اقوایی ما سراغ نداریم، هیچی، هر دو ساقط میکنن، باید بینیم سراغ یه دلیل دیگه، چاره رو با یه جور دیگه ولو به اصول عملی حل کنیم. این میشه اجتماع. مثلا فرض کنید یه آقایی میخواد در دار قصبی نماز بخونه، خب نماز هم هیچ عیبی نداره، همه شرایط هم داره، فقط قصبیه، خب این مصلحت نمازی رو داره ولی مقصده قصبی رو هم داره. حالا اگه جوازی شدیم و خون درست نمازش، یه کسی میگه جایز میشه باید بگه درست. ولی دوستان یکی از شما رو بندازم به فکر، یکی از شبهاتی که جوازی ها رو قولشون هست اینه که اگه شما جائز هستید نباید تو رسالاتون بنویسید یکی از شرایط مکان نمازگذار اینه که قصدی نباشه. ببینید امام داره تو تحریر و رساله یا نداره؟ اگه داره با اون مبنای اصولیش چی میشه؟ آقای گروجدی نباید بنویسید یکی از شرایط نماز اینه که مکان قصدی نباشه، برای چی بنویسه؟ و اگر خون باطله، نه دیگه صحیح هم داره. حالا اونو روش کار بکنید، نمیخوام حالا نظر بدید الان. خب اگر امتناعی شدیم چون ملاک هر دو داره، ها شبیه باب تضاهمه، تو باب تضاهم چه کار میکنن؟ میرن سراغ به اقوا مناطن، درسته؟ اینجا باید اینو کدام اقوا، اگر اقوایی هم به دستمون نرسید هیچی دیگه، اینا رو بذاریم کنار ببینیم عدلی دیگه چی میگن. آقا اجتماع اینه، پس بلد باشید یه جایی که قطعا یکیش منات داره، مثلا از علم ایقوف به شما رسیده است که اینجا یکی از این عملها منات داره، چرا اصلا از اول خدای متعال نماز در دار قصدی رو جعل نکرده باشه، اصلا منات نداشته مثلا. و اگر یکی منات داشته باشه اینجا دیگه باب تضاهم میره. چه بابیه دوستان؟ چه بابیه؟ بلند بگید. باب تعارض هست، اگر بدانید یکیش ملاک داره، اگر دلی که اون یکی هم ملاک داشته باشه شک داشته باشه، شاید اون هم ملاک نداره، بازم میشه تعارض؟ اینا هست آثار ناشیگری ها. ناشی یا میگه آره یا میگه نه، اما باشی چکار میکنه؟ تفصیل میده. حتی شوخی میکنم با شما، خوبه اما حتیش هم خوبه. دوستی هم داشتیم مشه بود قد بلند بود. بسیار اقسام لا یکاد و یکون من باب الاجتماع، گوش کنید، ایشون میگه که آقای کفایه خان بدان نمی باشد از باب اجتماع چی نمی باشد. این ضمیر انه رو به نظر شما به چی بزنیم؟ انه رو بله ان مورد توضیح دیگه، ضمیر معلومه دیگه، یه موردی از باب اجتماع نیست مگر وقتی باشد در حد کدام از متعلق ایجاب و تحریم منات حکم، یعنی منات حکم ایجاب مصلحت، منات حکم تحریم مفسده، مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یعنی حتی در مورد تصادق و اجتماع. حتی دوستان میدونید من یه سوال بکنم از شما آماده برای فردا، این بحث ثبوتی یا اثباتیه؟ ببینید یه لحظه ما بحث میکنیم کجا بدانیم هر دو منات کجا نیست، کجا بدانیم کجا ندانیم، این بحث اثباتیه مربوط به علمه. اما یه دفعه میگیم کجا باب اجتماع هست، حال کار نداریم بیرون چطور میفهمیم، کجا باب تعارضه، بحث چیه؟ ثبوتیه. پس نگاه دو بحث هم داریم، امروز ثبوتیشو میخونیم انشاءالله، فردا اثباتش. ایشون میگه آقا باب اجتماع نیست مگه هر دو منات باشه، تا در نتیجه کیوه کم بنابر جواز به کونهی فعلا محکومن به حکمه. اگه قائل به جواز شدیم چرا بترسیم؟ بگیم این نماز هست قصبم هست محکوم به هر دو حکمه. البته بنابر احتمال، بنابر امتناع، باید بگیم به کونهی محکومن به اقوال مناتین، اگر بفهمیم او به حکم آخر غیر از حکم اینی که امر و نهی باشه، مثلا بدیم سراغ اصول عملیه، فیما اذا لم یکن هناک احدهما چی؟ اقوا، چنانچه تفصیلشو فردا میاریم چون بحث اثباتشو میرسیم دیگه. و اما اذا لم یکن للمتعلقین مناتون کذالک، اگر متعلقین امرونای منات اینجورکی نداشتن، کدوم جورکی؟ این که حتی دلالت کنن در محل تصادقم منات هست. دوستان براتون مثال زدم، اصلا احتمال بدیم واقعا صلات قصدی از اول جعل نشده، هیچ مصلحتی نداره جز مقصده. اگر منات نداشته باشه هر دو، فلا یکون من هذا الباب، دیگه از این باب نیست. از کدوم باب نیست؟ از همین باب اجتماع امر و نهی دیگه. ولی زن این چونه مثلا میگیم دو حکم داره یه حکم داره، باید ببینیم که خود این دو صورت داره. زن میگه ولا یکون مورد الاجتماع محکومن الا به حکم واحد من هما، یکی از این دو، اذا کان له مناتو، اگر برای اون واحد منات باشه. مثلا بدانیم اینجا باید امر رو مقدم کنیم، بدانیم باید نهی رو مقدم کنیم، و اون یکیش اصلا ملاک نداره. آخه ما قبلا هم مقدم میکنیم ولی اول مناتیم، اصلا یکیش ملاک نداره یکی ملاک داره. خب همونی که ملاک داره، او حکم آخر غیره هما فیما لم یکن لواحد چی؟ من هما، اونجایی که ملاک نداشته باشه، چه قائل به جواز اجتماع امر نهی بشیم چه امتناع. چرا میگه قیل بالجواز؟ چون فرض اینه که این بله از باب اجتماع نیست. هذا به حسب مقام ثبوت، و اما به حسب مقام دلالت و اثبات و علم که حال بالاخره ببینید ایشون سه صورت درست کرد دیگه، صورتی که از باب اجتماع هست، صورتی که از باب اجتماع نیست ولی یکی از مناطین هست، صورتی که از باب اجتماع نیست یکی از مناطین هم نیست. تو شد دیگه. خب حالا اثبات هم چه میدونیم کدام هست؟ فردا انشاءالله. بریم.